که
در بنابراین سببیت تأخیر شدن اول تظاهر مقابل
تأخیر نگوی شیخ گفتش که همیشه تظاهر میشه همیشه تأخیر. ما عرض میکنیم که چون تظاهر با تعارض متوات ماهوی دارن، اونجایی که تعارض میشه تصاحبی نیست و تأخیری هم نیست، اتفاقا تساقط. و اونجایی که تظاهر میشود دیگه تعارضی نیست. عرض میکنیم شیخ این تیکه شیخ رو قبول دارم که اگه تظاهر باشه مرجح نباشه میشه تأخیر، اما این که این باعث تشکیل شعوق در باب تعارض و قاعده اولی باب تعارض بشه ما این رو قبول نداریم. این شیخ و سببیت باشه حتما تظاهر میشه و حتما میشه تأخیر، میگیم اینطوری نیست. سببیت باشه گاهی تظاهر میشه گاهی نمیشه. اونجایی که تظاهر نمیشه که تعارض میشه تأخیری نیست، و اونجایی هم که تظاهر میشه ربطی به دیگه به تعارض نداره. در حقیقت اشکال ما به شیخ اینه که چرا میگی در سببیت همواره تظاهر میشه، در سببیت همواره تظاهر نمیشه، و اونجایی هم که تظاهر میشه ربطی به قاعده اولی باب تعارض نداره. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحث بر سر قاعده اولیه در باب تعارض ادله بود، اونم تعارض مستقر. خب قول اول تساقط مطلقا بود که همون قول مشهور بود، ما با همون رو قبول داشتیم با تقریب حالت محقق اصفهانی، چه ثبوتی و چه اثباتی، ولی تقریب آقای بروجردینا رو هم میپذیرفتیم، منتها در مرحله اول حرف اصفهانی بود. بعدش اومدیم اونجا رو اقوال مختلف گفته شد و با والای شهید اصفهانی رو قبول کردیم، ولی شهید صدر هم بود، آقای خویی هم بود، اینا هم حرفای داشتن. بعد قول تخییر بود که کلینی و ایروانی حرفای داشتن، اونها هم گذشت. بعد تفصیل شیخ بود بین طریقیت و سببیت، که در طریقیت سلام علیکم تساقط و در سببیت تخییر، که اونجا هم بحث کردیم و عرض کردیم که این چیزی که شیخ و بعدی ها به اشاعر و معتزله نسبت دادن این نه که غلطه، ولی اطلاقش درست نیست. اونها بین مواردی که نص باشد و نباشد فرق قائلند، و در اونجایی که نص باشد تعارض میبینند و البته تساقط میدن نه تأخیر، و در اونجایی که نص نداشته باشند چون ولایت تشریعی رو بر خود فقیه منتقل میکنند و به عواره میدن، اونجا تظاهر میشود و میشود تأخیر اگه مرجعی نباشه، ولی اونم طبیعتا دیگه ربطی به تعارض نداره. آخرین قولی که باید بررسی بشه قول تساقط فعل جمله است، که این هم دو بخش میشه، یکی تساقط فعل جمله آخونده، یکی هم تساقط فعل جمله میرزای دایری. امروز تساقط فعل جمله آخوند رو شروع میکنیم، دایری باشه بعد. آخوند وقتی میگه تساقط فعل جمله، یعنی شما وقتی دوتا دلیل دارید اینا یه مدلولهای مختص دارن یه مدالیل مشترک دارن، تو مدالیل مختص تساقط میکنه. مثلا یه دلیل گفته وجوب، یه دلیل گفته حرمت، خود وجوب و حرمت تساقط میکنه، اما یه مدلول مشترک هم دارن، هر دو میگوین اباحه نیست، استحباب نیست، کراهت هم نیست. این مدالیل مشترک باقی میمونه. پس تساقط فعل جمله آخود در حقیقت سقوط مدلولهای مختص و حجیت مدلولهای مشترکه. دلیلش چیه؟ میگه مشکل مادر با این مدعای آخود، مدعای آخود که معلومه. دلیلش چیه؟ میگه که ما دوتا دلیل داشتیم که لو خلیه و طبعا میخواستیم به هر دو عمل کنیم. علم اجمالی به کز و عهد المتعارضین بانه ساز بود، اینجور بود یا نبود؟ خب ما در مدالین مختص علم به کز داریم، در مدالین مشترک علم به کز نداریم. پس چون در مدالین مختص علم به کز بگید داریم، مدالین مختص تساقط میکنن، ولی چون در مدلول مشترک علم به کز نداریم اونا سر جاشون میمونن. این که این گفت واجبه اون گفت حرامه، ما اینجا علم به کذب داریم، اما در مورد مثلا عدم الاباحه یا عدم الکراهه یا عدم الاستحباب که علم به کذب نداریم. پس اونها برای چی سقوط کنند؟ درسته؟ اینم فرم دلیل مرحوم آخوند. روشن دلیلش هم درسته؟
بله، همون
لابعینه که من علم کذب ندارم. خب مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه نقدی بر مرحوم آخوند داره که اون نقد رو آقای خویی و عاشق جواد تبریزی و اینا هم قبول کردن، ما هم همون رو قبول داریم. شهید صدر آقای شهیدی این نقد رو نپذیرفتن، بعد خودشون نقدای دیگه ای کردن که الان تو ادامه باید دارن بحث کنیم. حالا نقد محقق اصفهانی بر آخوند چیه؟ میگه مرحوم آخوند، حالا به بیان خودم میگم، بین باب تعارض با باب فرد مردد و باب اجتماع حجیت و ناحجت خلط کرده. در باب حجیت، اجتماع حجت و ناحجت، ما علم به صدق احد هما داریم. چون علم به صدق احد هما داریم، من فقط نمیدونیم این صادق الف است یا ب است. اینجا اگر یه چیزی باشه که هم مدلول الف باشه هم مدلول ب باشه، میگیم اون دلیلی که در واقع صادق بود، ولو من نمیدونم الف یا ب، ولی هر کدوم که باشه این ثالث رو چیکار کرده؟ دفع کرده. مثلا اگر من میدونستم یکی از این وجوب و حرمت صادق است، وجوب با حرمت، یکیشون میدونستم صادق است، اونجا من میتونستم اباحه و استحباب و کراهت رو نفی کنم چون علم به صدق عهد ما داشتم. یا یک، پس اگر حجت لا حجت مشتمه میشد، بقای مدلول مشترک درست بود. چرا؟ چون علم به صدق عهد ها. یا فرد مردد حجت میشد، شارع میومد فرد مردد بین الفردنگ را حجت قرار میداد. خب بعد میگوید ولی من نمیدونم این فرد الف یا فرد به، ولی هر کدوم باشه حجت دیگه. لذا بعد لول مشترک بین الف و به هر دو اثبات میشه. چرا؟ چون شارع صدق رو برده و روی فردی، من مردد بودم الف یا بگید به. ولی بحث با باب تعارضه، در باب تعارض با علم به صدق احده ها نداریم، با علم به کذب احده ها داریم و در دیگری هم فقط احتمال صدقه، حتی علم به صدق هم نیست. خب در اینجا چرا من نفی ثالث کنم؟ در صورتی که یکی از این دوتا بگید صادق بود مثل فرد مردد، یا یکی حجت بود مثل مثلا اشتباه حجت بلا حجت، اونجا من میتونستم نفی ثالث کنم چون مثلا اون عهدها واقعا هست، ولی من تعینا ندارم وجوبه یا بگید حرمته. اما در باب تعارض که من میدونم یکی از اینا قطعا کاذبه، اون یکی هم معلوم نیست صادق باشه، شاید صادق باشه شاید کاذب باشه، من چجوری بیام به مدل مشترک تمسک کنم؟ چون اصلا هیچ کدوم اعتبار رو داشته باشم. من اینطور نیست که صدق عهدها را به نحو علت تردید بدانم یا حجیت عهدهما را به نحو علت تردید بدانم تا بخوام باش نفی ثالث کنم. مرحوم اصفهانی ادامه داده گفته از همین جا معلوم میشه که باب تناقض، یعنی اون جایی که مدلول دو در این تناقض دارن، اون از باب تعارض خارجه. چرا؟ چون در تناقض قطعا یکیش صادقه دیگه، یا واجب است یا واجب نیست، نمیشه که هیچ کم نباشه. در اونجا علم به صدق عهد و هما هست، و چون علم به صدق عهد و هما هست، اگر یه مدلولی مشترک بین هر دو می بود البته اثبات میشه، ولی اونا از باب تعارض خارجن. ما در باب تعارض وجوب و حرمت داریم، نه وجوب و عدم وجوب. وجوب و حرمت داریم، اینجا ما علم اجمالی به صدق عهد و دلیلین نداریم، حتی علم به حجیت عهد و دلیلین هم نداریم، هیچ کدومو نداریم. با علم به کذب عهد و ما داریم، در دیگری هم فقط احتمال بگید صدق میدیم. با عرفی اینطوریه، و وقتی که اینطوری شد اصلا خدمت شما عرض شود حرف آخود درست نخواهد بود. تمام شد حرف اسفان، حرف اسفان تمام نشد. خب این هم از این. بنابراین یکی تناقض از بحث تعارض خارج میشه، یکی دیگه مثلا جای شما علم داری که یکی از این دراوی ثقه است، یکی از این دراوی ثقه نیست، این میشه فرد مردد، یعنی مردد بین این و اونه، این هم از باب تعارض بگید خارج. بحث باب تعارض علم به کذب احده ما و صرف احتمال صدق در بگید احده طرفه دید. و در اینجا ثبوتن و اثباتن حجیت معقول نیست، که همون که تصاقل متنها به اسفانی گفته بود، هم ثبوتن معقول نیست هم اثباتن. چطور؟ ثبوتن معقول نیست چون شارع حکم رو چی میبره؟ ما اشعری که نیستیم، مبدع حکم مصالح و مفاسد واقعی است، منتها و غرض از حکم اطاعت و اسیان واقعی است. مثلا شارع وقتی میخواد چیزی رو حجت قرار بده، روی عنوان نماه و عنوان یا مفهوم ذهنی هیچ وقت قرار نمیده، روی اون طبیعت بالحمل شایع قرار میده، روی اون طبیعت خارج دیده قرار میده. حالا یا بگو معنون یا طبیعت بالحمل شایع، کار بود نداریم. در هر دو صورت چیزیست که در خارج معقول است و واقع نمایی هم دارد، چون قرض اشاره از امان واقعیته. فرد مردد اصلا در خارج واقعیتی ندارد که شاره میخواد بر اساس او حجت قرار بده. شاره دو چیز رو برای حجت قرار بده که مبادی واقعی داره، بندهای واقعی داره و ما و تو امارات طریق علل بگید واقع میشه. اون چی که واقعیت دارد همواره تعین دارد، وجود و تحقق مساوی با تشخصه. مرددی در خارج وجود نداره. وقتی مردد در خارج نیست، مردد فقط مفهوم ذهنیه. شاره میخواد با ما بازی مفاهیم بکنه، یا اشعری شده بگیم هر چی حکم مصلحت ایجاد میشه، همین که مفهوم حکم ایجاد میشه، اینا که نیست. مصلحت باید تو واقع باشه، غرض باید توی واقع باشه، تازه این اماره هم هست، میخواد طریق علل واقع باشه، چیزی که اصلا نه خودش واقع است، چون مردد که تغییر نداره، نه ما را به واقع بگید میرساند. این چطور میخواد حجت بشه؟ اصلا معقول نیست. نه تنها فرد مردد حجت نمیشه، اصلا در تعارض حتی اگه فرد مردد هم نبود حجیتی نبود، چون میخواد ما را به واقع برسونه. من اینجا علم به کذب احد ما دارم، اون یکی هم معلوم نیست درست باشه. من اگر بدانم دو نفر هستن که ایشون دشمن آقای شریف طبعه، اون یکی هم معلوم نیست دوست آقای شریف طبع باشه، آیا معقول آدرس آقای شریف طبع بودن به اون؟ معقوله؟ بله. اگر من علم داشتم که یکی از اینا دوست آقای شریف طبعه، یکی هم معلوم نبود دشمنش باشه، مردد بود، اینجا معقول بود آدرس بدم، معقول بود. چرا؟ چون یک دوست رسونه، حالا یه مهمون اضافه هم اومده بود، خدا شکرم فوقش این بود دیگه، بیشتر که نبود. اما در معروفی ما علم به صدق که نداریم، علم به کذب احد ما داریم. اون یکی هم فقط محتمل و صدقه، واقع نمایی نیست. تو فرد مردد به مراتب بدتر میشه. فرد مردد نه خودش واقعی است و نه در ظرف تعارض ما رو به بگید واقع میرسوند. خب اصلا معقول نیستی همچین چیزی حجت بشه. این نقد مرحوم اصفهانیست بر قول آخوند. خب سوال داری؟
روز که
اصفهانی
رو دخیل میدونستی
هنوز هم میدونی اون جداست، اینا مقتضای صناعته. حالا تو هر موردی ارتکاز عرفی پدید اومد، طبق مبنایی که تو ارتکاز عرفی به غرض مولا قالی رو عمل میکنی، اینجا هم میزنید. اون فرق نداره، ببین اون جداست، یه بحث صناعت، این همه جا میاد. حالا در بعض موارد اون صناعت یه ارتکاز عرفی هم پدید میاد که عرفن اینجا مولا یه غرض ملزمه ای دارن، درست شد؟
معقول نیست اصلا ثبوتن و اثباتن برداریم.
بابا خود فرد مردد معقول نیست که متعلق و قرار بگیره. اما حالا اگر در موردی عرف هم ببینی که فرد مردد متعلق و حکم بشه، عرف اینجا یک قرض ملزمه ای را میفهمد که به اولا راضی به ترکش نیست. اینجا میگم ولو من این دوتا رو میذارم کنار و مقتضای صناعت اینه که الان براعت بگو
جاری
کنم، چون جزء شفعی رو دوتا رو هر روز کنار میذارم، هر روز هم نمیگم متعلق امر مولا فرد مردد، نه فرد مردد نیست، ولی چون غرض عرف میفهمد مولا اینجا غرض ملزمه داشته و من اشتغال یقینی به غرض ملزمه مولا دارم، بعد فراغ یقینی از غرض ملزمه مولا پیدا کنم، به خاطر او احتیاط هم میکنم. اما این معناش نیست که متعلق امر مولا فرد مردده، که این همچیزی این که متعلق امر مولا فرد مردد نیست و نخواهد بود و عرف هم این چه اصلا نمیگه متعلق امر مولا چیه، عرف میگه مولا راضی نیست، یعنی یه ارتکاز عرفی به غرض پیدا میکنه، اون غرض را نمیشه زمین گذاشت. ولو راه رسیدن به اون ارتکاز عرفی از نظر فهمی مورد قبول بگید نباشه، و ما با ارتکاز عرفی که اون راهش را قبول نمی کنیم، که نمیگیم راهی که عرف رفته درسته، اما اون غرض را که اومد میگه من فراغ یقینی از غرض میخوام، اینجا جای براعت نیست. و این هم جای خودش باید تو براعت و اشتغال بحث بشه که اگر ما در جای امر نداشتیم، نه هم نداشتیم، ولی به علم عرفی بر اساس قرائن غرض مولا را بیدانستیم، تکلیف چیست؟ ما میگیم این غرض علت تامه میشه، اشتغال یقینی میگیره، فراغ یقینی باید بیارید، ولو امر یا نهی هم در مورد ثابت نباشد. لذا ممکنه خیلی جا پیش کن قبلا پیش اومد جایی هم هست که شما بیاید از فنی تک تک ادله رو خدشه میکنی، اشتغال میکنی، ولی باز دوباره این مجموعه قرائن ضعیفه یک یقینه به غرض ملزمه مولا برای شما بیاورند. ما میگیم اینجا باید احتیاط کنیم.
مثل
شربت توتون، شربت توتون هم اینطوریه، شربت توتون چجوریه؟ شما یقین به غرض ملزمه دارید؟
نه داره خواهد اون طرف هم عرف میدونه که
شارب
بدش میاد از این
کار، بدش میاد یعنی حرام میدانند. از کجا میدونی؟ ببینید اسراف مال که همه جا حرام نیست آقا جون من، گوش بده، همه جا که حرام نیست، اون اکل و شربش حرامه. و الا ما دیروز با خانم رفته بودیم خیابان، کلی اسراف مال اتفاق افتاد. حرمتی نداره، حرمتی نداره. یا با بچه هم میره بیرون، مثلا بچه آب نبات میخواد براش میخرید، چه وقتا خیلی الان غرض اوغلایی هم داره، الان تو نخرید یه خود نمیذاره درس بخونی، یه الان یه آب نبات که طور نمیشه که غرض اوغلایی داره، اشکال نداره. اسراف چی؟
آب نبات
دیگه
نمی کنم
یه بخور، حالا اون دیگه ادامه شه، بعد برای اون فکر کنم آره عرض شد که اسراف بله، اگر حرام است، شرب حرام است، اینا حرام است. یه جایی هم هست مساله مهمی هم هست، اونم ما قبول داریم، مثلا بیت المال، تضییع بیت المال است، فرض کنید دولت میاد مثلا سوبسید میده به یه وسیله، مثلا با چه میدونم مثلا برق، برق رو نمیخورند، نمی آشامند، ولی دولت داره سوبسید، اینشو پول واقعیشو میدادی، میگوتی اونم حرام دی، چون حرمت عقل شوم که نبود، به بیت المال هم که خسارتی نزده بودی، دوست داری آقا کار کردی، دوست داری پول تام تو بدی به دیروگا، خب حرمتی نداشت، اما چون دولت میاد سوبسید میده از بیت المال داره این تامین میشه، میدونی چی میگم؟ و شما با این کار اخلال به بیت المال میزنی که مال عمومی مردمه، از اونجا ما به حرمت قالی، متعود از باب اسراف به ما هو اسراف، اون از باب ضربه زدن به بیت المال که حق عمومیه، ولی که نه خود اسراف عدلش تو اکل شد. یا مثلا آب فرض کنید، آب هم یه مشکلی است، اگه آب همه پولشو میگرفتن بعدم آب میرفت تو زمین دیگه، ما هم نمیخوردیم، مثلا وضو میگرفتیم، غسل میکردیم، سخت بود نمیشد، ولی از اون همه پولو نمیگیرن، بعد از اون بر مثلا میخوای غسل کنی یه خورده سخت میشه کار دیگه. خب علایال اون قضیه اسراف به معرفی ربط نداشت. فهم بگو
میگیم در روایت که یکیش معلوم و یکی احتمال صدق هست،
درسته علم
به صدق
نداری، اما
دلیل
علمی
که هست کدن علمی؟ اصلا اینکه مده هاست اول بابا تمام اگه تا حالا که هست تمام دعوایی که با وقتی تعارض شد چه کنیم؟ هم ثبوتن نمیگیرد هم اثباتن. قبلا هم گفت حالا دوباره هم دیگه تصور آخون اینه که ادله اطلاق دارن. ما قبلا گفتیم الان هم نقدشو کردیم، ادله ثبوتن اطلاق ندارن، اثباتن هم ندارن. ثبوتن ندارن چون معقول نیست، اثباتن ندارن چون هیچ کدوم در مقام بیان فرد متعارض نبودن، در مقام بیان اصل حجیت هستن. هم اثباتن هم ثبوتن معقول نیست. ثبوتن معقول نیست چون امارم خواهد حجت کنه به واقع برسوده، از اون بر مبدهش هم قاره مسلحت و مفصل واقعی باشه، منتهش هم قاره اطاعت و اسیان واقعی باشه. در جایی که من علم به کنز و حد ما دارم اون یکی هم معلوم نیست درست باشه، اینجا حجت کجا بوده میخواد به واقع برسوده؟ کو واقع؟
یعنی بحث حجت اشتباه حجت از لا حجت نیست دیگه.
نیست
چرا
داریم اشکال میکنی دیگه؟ بگیم اگر اشتباه حجت و لا حجت بود حرف درست بود، چون ثبوتن معقول بود چاره حجیت بدهد. دقت میکنی؟ حالا اثباتن هم دلیل داشت که بهتون بسانم داریم، اهم و مهم نبود تخییر، مدلول مشترک اثبات میشد. اما اینجا حجت و لا حجت نیست، اصلا فرد مردد است و در لذا ثبوتاً معقول نیست، نه خودش واقعیست، نه ما را به واقعیت بگو بیرسانت. این چطور میخواد حجت بشه ممان اماره؟ اصلا معقول نیست اینجا رو بگیره، علاوه که ادله اثباتی هم شاملش نمیشه. حرفاش من دوستان اینه، اشکالش هم با خود اینه که ثبوتاً و اثباتاً نمیشود ادله اینجا رو بگیرن. اگه اشتباه حجت نه حجت بود میشد، چون علم و صدق عدوها بود، اینجا اینطور نیست. خب آقای شهیدی و شهید سعد جفتشون این اشکال مرحوم اصفهانی را قبول نکردن و نرد کرد. ما همینجا این همون تساقط مطلقا که اصلا با راه اصفهانی تساقط مطلقای شدیم، اینجا با همین استدلال اصفهانی رو بر نقد اصفهانی بر آخود رو وارد میدونیم. پس طبیعتا باید ایراد آقای شهیدی رو به شهید به اصفهانی و ایراد شهید صدر به اصفهانی اینها رو حالا ایرادی که تو جزوه هست، حالا شاید الان تو دوره بعد که درس به فرق کرده باشه، اونی که تو جزوه هست بیان بکنیم، بعدم دفاعمون رو از اصفهانی بگیم و بعدش دیگه قول آخوند هم تمام میشه دیگه بحثش، چون گفتیم و نقدم کردیم و از نقدمونم دفاع کردیم. حتی میشه مفصل ترم گفت، بعد ببینیم حالا راه های دیگری که برای رد قول آخوند هست، یکی یکی بیاریم بعد دوباره یکی یکی نقد کنیم، ولی شاید وجهی نداشته باشه اون قد. خب اما اول کدوم رو بگیم؟
نظر
شهیدی بگیم. باشه آقای شهیدی میگه اصلا فرد مردد ثبوتن ممکنه، اصفهانی میگفت ثبوتن معقول نیست، اثباتن هم بگید
معقول
نیست. آقای شهیدی میگه ثبوتن معقول نیست ممکنه، ولی اثباتن اتفاق نیفتاده. حرفش این ولیه فهمید چی شد؟ او هم ثبوتی بود هم اثباتی، ایشون ثبوتن میگه ممکنه، اثباتن میگه وارشت. چرا ثبوتن ممکنه آقا جون؟ ایشون گفته من نقض میکنم. چه نقضی میکنی؟ علم اجمالی داری به این که مثلا نماز ظهر عصر رو خوندیم، بعد علم اجمالی داریم که یکی از این نماز ظهر عصر ما قضا اشکال داشته، مثلا رکوعش اشکال داشته، خب اما نمیدونم ظهر بوده یا عصر، پس نماز ظهر رو خوندم نماز عصر رو خوندم. بعد علم اجمالی دارم به این که یکی از اینها باطل بوده. میگه ما از شمای اصفهانی میپرسیم چی فتوا میدی؟ خود اصفهانی هم فتوا داده، یه چهار رکعتی به نیت محافظه، آقای خویی هم همین فتوا داده، آقای شیخ جواد هم همین فتوا داده، امام هم همین فتوا داده، اونا هم همین حال هم همین حرف داده، آقای بروجردی همین فتوا داده، همه شون که میگن معقول نیست همه شون فتوا داده، یه چهار رکعتی به خود به نیت محافظه. بگیم خب این یه چهار رکعتی اگه خود و شاید نماز مثلا در واقع ها اگه نماز ظهر اشکال داشته باشه نماز عصرش هم بگید باطل میشه دیگه، اگه نمیشه خب این شاید در واقع ظهر ایراد داشته، خب این الان ظهرش رو درست کرد، عصرش چی میشه؟ گفتن قاعده فراغ جاری میشه. هم آقای خویی گفته، هم امام گفته، هم محققین، محققین اینجور گفته. این شد همینجا اشکال داره. میگه مگه شما نمیگفتید فرد مردد؟ بگید بگید تحققی ندارم. چطور شد این دفعه اینجا تحقق پیدا کرد؟ قاعده فراغ رو اومدی در فرد مردده دیگه، که نمیدونی زور بوده یا عصر، در اهداه و اومدی جاری کردی. تو بگی یه نیت چهار رکعت بخون به نیت محافظ زمه، بعد قاعده فراغ هم جاری میشه برای برنش همین کافیه. خب چی فراغ هم جاری میشه؟ تو یه اشتغال یقینی داشتی، بگه شما باید اینطوری فتوا بدید، داره به ما نقض میکنه. یه اشتغال یقینی داشتی به این که نمازی از شما قضا شده، حالا یا ظهری خراب شده باطل شده، رکوعش ایراد داشته، یا ظهر یا عصر. خب مگه این نبود؟ اشتغال یقینی به فراغ یقینی نمیخواد. فراغ یعنی تو میشه که یه ظهر بخونید یه عصر، چون شما یه دونه که میخونی خود شب در واقع عصر اشکال داشت، اینجا عصر درست میشه. ولی اگه در واقع ظهر اشکال داشت عصرت هم مشکل دار میشه دیگه، پس فراغ یقینی حاصل نمیشه. شما باید این فتر رو درگه، شما بگید یه محافظ زمه بخونه بعدیش اشکال نداره، قاعده فراغه، درست شد؟ این اشکالش. بعد شروع میکنه هی مثالا رو اضافه کردن، هی اضافه کردن، ولی اصل حرفش همینه. نموده های رو میخواد از فقه برای ما مثال بیاره که خود شما، خود شما اصفهانی، خود شما آقای خویی، خود شما امام، خود شما عاشق جوان، همه تون اینجور جا اومدید نسبت فرد مردد اصل بگید جاری کردید. بعد نتیجه میگیره، نتیجه میگیره که این نتیجه تو اجتماع امر و نهی هم منشأ اثر میشه حتما اونجا هم. حالا یا همین رو میگه یا این که اگر نگی که خلاف ممنوعش گفته، ولی الان قاعده میگه که پس اونی که بل حمل اولی فرد مردد بشه نتیجه شهیدیه، بل حمل شایع موجود متعین میشه، و چون بل حمل شایع متعین میشه مبادی و منتها و همه چی هم درست میشه. و اینا اثر داره تو اجتماع هم رودن. اونجایی که باها میگیم اگه ترکیب اتحادی باشه، خب اتحادی باشه، شیء واحد یا مصلحتش غالب است یا مفسدش غالب است، نمیشه هر دو غالب باشن، پس در نتیجه نمیتونن به فعلیت بگید برسن. اینا اونجا با مخالفت میکنن، جوازی میشن علل اطلاق، چه در اتحادی چه در انزوابی. بعد چی میگن؟ میگن احد و همای لامعینه مصلحت غالبه دارن، کدام نمیدارن. بعد تو هر کدوم رو بگیری بلحمل شایه یکیش متعین میشه، نه امر رو بگیری نماز متعین میشه، نهی رو بگیری قصد متعین میشه، درسته یا نه؟ در اینجا همین رو میخوام بگم، میخوام بگم تو در احد و همای لامعینه بلحمل اولی اصل عملی جاری میکنی، بعد وقتی اصل عملی جاری کنی عملا متعین میشه، چون عملا دیگه طرف نماز دوم را نمیخونه. این جایی دیگه مثلا به کلی فعل معین هم هست، اونجا هم نقض میکنن که شما بگید نداریم، بعد دیگه یکی را بده کافیه، یا یکی به نیت محافظه را بده کافیه، یا علم اجمالی به نجاست عهد و صومعه داری، اینا را همینطور، بعد یکی رو میدونی نجس بوده از قبل، نجس بوده مثلا یکی خون بوده یکی هم آبالبالو بوده، بعد یه قطره خوری افتاده نمیدونی تو بول افتاده یا توی آبالبالو، توی اون نجسه افتاده توی آبال خون افتاده یا آبالبالوه، بعد چی میگید شما؟ بیاد بگید نسبت به آبالبالو چی جاری بشه؟ بگید آره دیگه مشروب اگه این کار نمی کن طهارت جاری میکنه. یادتون رفته علم اجمالی دارن دو اعلام مقابل منه، یکیش خونه تو رسائل هم بود تو کفایم هست، یکیش آبالبالوه، بعد یه قطره خون بیفته نمیدونم تو خونه افتاده تو آبالبالوه تو نجسه یا پاکه، شیخ آخود مشهور میگن اون یکی رو اصلا طهارت جاری کن استفاده کن. ایشون در اینجا هم همین میخواد بگه، میخواد بگه اینجا شما قاعده طهارت رو در فرد مردد جاری کردی، لامعنه جاری کردی و همینطور خلاصه پشت سر هم مثال نقضه و همینه دیگه. فردی حرفش اینه که میخواد بگه شما بگید ممکن نیست، ما از تو کلمات خودتون مثال آوردیم پس ممکنه، پس نگید ثبوتن معقول نیست. با چی بگی؟ بعد از نتیجه گیری میکنه میگه شما خلط تکمیل و تشریع کردید، امر اعتباری به فرد مردد تعلق میگیره قطعا، تازه امر تکمیلی هم تو مثل علم میتونه به فرد مردد تعلق بگیره. درست شد؟ این فرمایش ایشون. ما حرفه بودیده که حالا فکر کنید یکی اماره با اصل عملی حسابش فرق داره، اینا رو نامد ما هم قاطی کرد، چون قرض شارع در امارات یه چیزه، در اصول عملی یه چیزه دیگه است، مبادی امارات هم یه چیزه، تو اصول عملی هم چیزه دیگه است. در امارات هدف واقع، پس ما باید به چی برسیم؟ واقع. فرد مردد چون تعقبی در خارج نداره، ما را به فرد مردد حواله دادن تو امارات معقول نیست. به لحاظ مبادی هم مصلحت و مفسده امر واقعیه، یعنی یه امریست که در خارج تحقق داره، بنابراین در امارات که از مصالح و مفاسد واقعیه انشاء میشن و جعل میشن، نمیشه این مصلحت و مفسده در فرد مردد باشه. و چون اصل اولیه اینه که مولا امر بکند به ما فیه المصلحه و ما فیه بگید مفسده، معنا نداره مولا تو امارات امر کنه به بگید فرد مردد، چون اصلا وجود نداره که مصلحت و مفسدش باشه. اما اصول عملیه قصه شون فرق داره، اصول عملیه که به هدف واقع حجت نشدن علال اقوا، ولو احتمال داره ایشون مسئول شهید صدر رو قال باشه، میگه به جهت تحفظ در براتات یا طول شهید صدر رو تضاهم در مثلا برات چیز بود و حفظی، آره ممکنه ایشون اینطوری قال باشه من شهید جهل و حسنم رو تضاهم حفظی بدونه، ولی اگر تا اینو بدونه اولا آقای خوی عاشق جواد و اسماعیل که اینو نمیدونن مبدایی و سایه اون مبدا هم قبول نداره. اصول عملیه برای رفع تحیر مکلف در مقام عمل جلب میشه، پس مهم اینه که تحیر در مقام عمل برطرف بشه. لذا اگر با احد و همای لامعینم تحیر برطرف بشود مشکلی نداره، لذا هیچ کدوم از ما با تخییر ظاهری مشکل نداره. من همین خبرین متعارضن اصفهانی امام همه اینا بیان میگن مرجحات نبود، بگید تخییر، این تخییر مشکل ندارن چون تخییر ظاهریه، به لحاظ اینه که به هر کدوم عمل بکنی معذوری، کسی با این کار نداره که. اما این که مثلا بین جایی که علم به صدق عده ما هست و احتمال علم به کس به عده هست و احتمال صدق هست در طرف دیگر، برای کسی که میخواد ما رو به واقع بگید به رسالت این اجازه رو بدهید نمیشه. توی این دغزایی که شما برام آوردید یکیشون اماره نبود، تمام اصول عملیه بود، یعنی تمام هیچ کدوم بحث واقع نمایی نبود، تمام بحث محضریت بود. یعنی شما وقتی که یکی از دوتا نماز ظهر و عصر قضا چیز باطل میشه واسه رکوع مثلا نمیدونی کدوم، با بگیم اگر تو یکی را به نیت محافظ زمه انجام بدی زمت بگید برای همین بیشتر که نمیگی، ولی اگر دنبال واقع باشه دنبال تحصیل مساله واقعی باشه اتفاق میگیم احتیاط کنه دوتا نماز بخونه، اینطوری هست یا نه؟ در بیع کلی فعل معین هم همین قصه است، در بیع کلی فعل معین فرد مردد متعلق حکم نیست، متعلق معامله هم نیست، صرفا عنوان بشیره. ما با تعلق احکام به عناوین مشکل نداریم، بودن دم به ما و عنوان و مفهوم و ذهنن به ما و حاکم و فان در معامل خارجی، بنابراین هیچ وقت عنوان به حمل اولی متعلق قرار نمیگیره، طبیعت بین حمل شایع متعلق قرار میگیره. چرا؟ چون برای واقع برسونه بولا طبیعت مثلا نگاه میکنه طبیعت صلات مسنعت ملزمه دارد، بعد میاد به اون طبیعت چکار میکنه؟ امر میکنه. بعد این طبیعت به ماهیهیه که نیست، طبیعتی که حاکی از خارج غیره میگه برو در خارج برای محقق کن. حالا شما در مقام عمل مخیر میشنی که هر کدوم از افراد این واجب رو خواستی بگو بیاوری کفر دارد علالالبه هم شارط اولا در علالبه بحث مقایسه بی و رباس، یعنی دعوا سنده که ربا حرام بی حلاله، اونا میگفتن بی هم نوعی رباس، شار یا ربا بگو نوعی بی است. شارط میخواد بگه اینطور نیست، میخواد بگه طبیعت بی حلال است، طبیعت بی حرام است. هیچ کاری اینجا به افراد نداره. عقل شما بیاد جلو بعد دیگه آقا این طبیعت به افرادی دارن، وقتی که طبیعت به حلاله پس هر فردی از اونم حلاله. کو فرد مردن تو صبره فلمانگرم شما بیاد میگی یه کلی مثلا کوپه ایست، شما میگی آقا من یه کوپه از این چارتا رو بهت فروختم، یا از این چیزای کارخونه که همه مثل همه ده تا گوشی این همه، بگی یکی از اینا رو بهت فروختم، شما در حقیقت طبیعت این گوشی را فروختی، صرف الوجود طبیعت را فروختی. عقل میگوید در این معامله شما تطبیق رو داری دست مشتری که هر کدومو خواست برداره. کفرد مردن یه بولا توی انشاءش یه طبیعت دیده، فرد دارید اصلا خطابات قانونی است نیستی به الهلالی، مولا یک طبیعت رو دیده، یک طبیعت رو دیده، فرد رو اصلا ندیده. مکلف هم بیاد با یه فرد معین تطبیق بده، اصلا فرد مرددی در کار نیست. عرض میکنم این نقض رو ما در رد الهلال با آقای احمد شارادی میکردیم اون موقع، نه برای تعارض نبودم، ایشون الهلالی سختی بود و حتی این لفت من میگم اگه امام هم بیاد درس من برش میگردونم از حرفش، خیلی جدی میگفت، گفته حالا امام نمیخواییم با ولی درس برد نمیگردیم چکار کنیش کنیم، امام هم میشنم باش بس کنم برمیگردیم. بعد من یه لفتش اشکال کردم، گفتم که این آیان که میگن الهلالی الان تو فرد مردد چطور میخواد الهلال درست کنن یا که افراد نیست؟ خوب نگاه کنید چه زرنگی میکنن. بعدم عاشق جهاد هم همین کارو میکرده، بعدا تو دوار اینو متوجه شد، ولی اول از شانش اینا افرادی رو اول برگرد به احوالی. خب بعد تو احوال که الهلالی نیستن مثل با عمل میکنن، بعد تکبه بودن بگده مکلف. خیلی جایی کار میکنن، مثلا یادتونه یه مثال بزنم تا معلوم بشه اینا چی کار میکنن. با که الهلالی ما گفت اصلا فرد مردی واسه ما نیست، اونا هم که با که خطاعت قانونی مثلا برای فرد مرد پدید نمیاد اصلا، نه ثبوتن نه اثباتن توی نقضای شما همشون هیچ کم فرد مرد نیست. ارتکاز عرف جداست، یه بحث مقتضای صناعت قبلا گفتم، یه بحث ارتکاز عرفه. مقتضای صناعت میتونه یه چیز باشه، ارتکاز عرف چیز دیگه باشه، که البته اگه ارتکاز عرف فرق کرد طبعا لای بروجردی ولی قرض ملزمه شد، اونجا میگیم فراغ یقینی از اون قرض ملزمه باید حاصل بشه، اما اینا رو هم قاطی نباید کرد. بحث مقتضای سنت جاست، بحث ارتکاز عرف جاست.
اصلا ثبوته میخواد ببین امکان داره یا نداره،
وقتی عرف فرد مردد نمیفهمه
میگه با یکی از این ده تا گوشو دارم بهتون
میگه فرد مردد نیست. این یعنی که ببین الان شما به عرف اینو بگید، بگید که یعنی من به تو گوشی میفروشم تو مختاری هر کدوم بخواستی بردار،
تحلیل عقلی ها جواب
ده. الان این عرف اینو تصدیق میکنه بعد از تفتو سامشت عرف هیچ وقت ببین عرف چون مسائل صناعت رو علتش اینه بذار بگم، عرف چون مسائل صناعت رو اصلا متفتن نیست، هیچ وقت تو صناعت و مقتضای صناعت نمیتونه تعیین کننده بشه. عرف اون غرض نهایی رو میفهمه، بگه یعنی تو هر گوشی رو خواستی بردار دیگه، این قبی میفهمه. اما این که این یعنی یک گوشی رو به تو فروختم لا به عینه این یا اون یا اون، یا طبیعت گوشی را من به تو دادم که تو صرف وجودش را محقق کنی، حالا خواستی اینو بردار یا اونو یا اون، یا بر یک گوشی به تو یک فرد فروختم، ولی در حالت اون فرد تو را آزاد گذاشتم. بین مثلا روی و زیری و زیری عرف این چیزا اصلا فرق اینها رو متوجه نمیشه. دقیق میکنی چی میگم؟ لذا اینی که میان توی ترکیب عطفی و نعتی تو اصل مثبت اینا فرق میزنن، میگن عطفی بود نمیدونم موضوع دوتی که میشه، یکی بل وجدان یکی بل اصل، نعتی بود چون واحده. عرف اصلا اینجا نمیفهمه، تو بری به عرف بگی میگه چی میگی تو، من نمیفهمم، من فقط میفهمم گفته هر کدوم خاصی بردار. این هر کدوم خاصی بردار البته ارتکاز عرفی اعتبار داره، باید بگیم لازم الاتباعه، حتی علت تامن بگیریم پاش میفته احتیاط هم لازم میکنیم. اما این مقتضای صراحت رو تغییر نمیده. عجیبه های شهیدی آخر بحثش گفته که بله اینا همه هست ولی سیره اوغلا نه، اتفاقا الان اونجا میگم اگر شما قبول کنید همه اینا هست در ادامه باید حرف شهید صد رو بزنید، باید این حرف رو بزنید. خب دور نشید، عرض ما این بود اینا یه بخشایش احوالی مثال رو خواستم بزنم. ببینید در بحث جنبنده کنم بحث گم نشید، حرف اسفانی رو گفتی، ایراد های شهیدی رو هم به اسفانی گفتیم. ایراد های شهیدی به بخش ثبوتی اسفانی بود، بخش اثباتیش اشکال نداشت، ثبوتیش رو اشکال داشت که معقول، که اون معقول شده معقوله. برای معقولیت ایشون یه سری مثال آورد، با گفتیم در این مثال ها هیچ کدوم فرد مردد تحقق پیدا نمی کنه. اون چه که عرف می فهمه ترخیصیست در تعیین افراد، یعنی می فهمه که در تعیین افراد اون طبیعت مرخص است، بشری مرخص است، مکلف مرخص است، فلان است. و این ترخیص در تطبیق معناش فرد مردد نیست، اون چه که مولا گفته طبیعت بوده که مردد نبوده، اون چه هم که عبد انجام بوده تطبیق بر افراده کو فرد مردد. یه بخش دیگه از نفذات هم که اصل عملی بود که اونجا هم بحث تعذیر و تنجیز با امارات نمات قیاس کرد. اما اینکه گفتید اونها چه کار میکنن؟ گفتید که این حرف شما برای امام خوبه یا برای خودتون خوبه، برای آیه خود یا آیه تبریز اونا چی کار میکنن؟ اونا این کار میکنن. یادتون باشه تو معنای حرفی آخود گفت کسایی که وضع آموز و لخاصی میشن حق ندارن به اطلاق تمسک کنن. چرا؟ چون وقتی موضوع لخاصه این افراد مختلف که نداره اطلاق نمیشه. بنابراین اگر شک کرد مثلا در وجوب و حج نمیتونه به اطلاق تمسک کنه چون هیئت معنای حرفی افراد داره. اینا میاد چیکار میکنن؟ افراد تعبیر میبرن به احوال، یعنی میگن یک فرد یه حالتی دارد مستتی، همین فرد حالت دیگری دارد بگید غیر مستتی. بعد اطلاق میشه یعنی چی؟ یعنی نسبت به حالات من رفض القیود میکنم، نه این حال را میگویم نه اون حال را میگویم، این میشه اطلاق. درست شد؟ تو اینجا همین کار میکنن. اینا اطلاق افرادی نمیگن، مثل ما تو خلاقای چی میگفتیم؟ گفتیم یه گوشی به تو فروخته بعد افراد رو اطلاق گذاشته، تو مرخصی هر فرد گوشی رو خواستی بردار. اینا احوالش میکنن، میگن این گوشی میتونه رو قرار بگیره، میتونه وسط باشه، میتونه زیر باشه، میتونه حالات مختلفی داشته باشه. میگن اون گوشی که تو از من خواستی، اون چی که تو از من خواستی من به تو فروختم، حالا حالتش هر کدوم از اینها که بود، تو نسبت به حالات مختلف آزادی. مثلا این گوشی خود این وریتره، اون یکم اون وریتره، اون یکم یه فرقی دارن که تکثر پیدا کردن، نسبت به اون فروغ من تو را آزاد گذاشتم. ولو خلاف ظاهره، ولی معقوله، نامعقول نیست. این که شما یا شهیدی بیایی میگه از این مثالا میخوایی بیایی استحاله رو برداری، استحاله برداشته میشه علل مختار که خیلی روشنه، حتی خلاف ظاهر هم نیست. اینم به تو بگم اصفهانی از عباراتش خطابات قانونی در میاد، ولی تصریب خطابات قانونی مثل امام نداره، ولی در میاد. برای به اصفهانی و امام اینا که اصلا وارد نیست. دعای خویدم اگه ایرادی باشه ایراد خلاف ظهوره، ولی اونها هم افراد ور میگردونن به احوال. ما بارها تو درس های همشادی رو تجربه کردیم، به محض این که ما درس میکردیم که شما انحلالی هستید نمیتونی اینجا این کار رو بکنی، ایشون فورا افرادی رو ور میگردون به احوالی. بعد انحلالی ها تو افراد احوالی ها که انحلالی نیستن، تو افرادی های هلالی هم همون کار رو میکردن. یه خلاف ظاهر دارن فقط، اونم میشه اثباتی. لذا اشکال ثبوتی به نظرم وارد نیست. حرف هاشمند حسین ثبوتن درست است. کلام شهید صدر رو در نقد اثباتی و ادامه کلام های شهیدی انشاءالله فردا. والحمد لله رب العالمین. ببینید خارج مدلش اینه، مسئله رو باید دقیقا بدونید، دلوقتی دو ساعت هم باید حل شده باشه، بعد آرای اصلی رو الان میشناسید و اتخاذ مبنا میکنید. لازم است شما مثلا بگید من تمام کلمات اثباتی رو فهمیدم، اما اصل اشکال ما خود رو بفهمید و بتونید دفاع کنید، همین کافیه. با الذی احکم هم بحث رو تمام کنید. حالا جوری رد نشید برید.
مطلب سنگین.